ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. محسنی اژه‌ای درباره خودکشی کاووس سید امامی در زندان ابراز بیخبری کرد. وزیر خارجه ایران در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ به شدت به سیاست‌های آمریکا حمله کرد. حسن روحانی خواستار بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. یک سال پس از آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان اطلاعات سپاه خودکشی کرده، یک مقام قضایی درباره خودکشی و ابراز بیخبری کرد. به نوشته خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشست خبریش در پاسخ به پرسشی گفت این که آقای سید امامی خودکشی کرده یا او سر شبکه بوده خبر ندارم که او خودکشی کرده است یا نه. محسنی اژه‌ای درباره تداوم بازداشت فعالان محیط زیست نیست بدون اشاره به جزئیات تنها گفت کیفرخواست آنها صادر شده و باید دید که دادگاه به چه نتیجه‌ای میرسد. دست کم 8 فعال محیط زیست از بیش از یک سال پیش در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه هستند و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی چندی پیش برخی از آنان را به جاسوسی و افساد فی‌الارض متهم کردند. با این حال وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت از محیط زیست این اتهامات را رد کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سخنرانیش در آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ به شدت به سیاست‌های آمریکا حمله کرد و خطر جنگ با اسرائیل را جدی خواند. آقای ظریف در سخنرانی روز یکشنبه ضمن حمله دوباره به کنفرانس ورشو سیاست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بیماری بدخیم خواند و از خروج آمریکا از برجام به شدت انتقاد کرد. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای خاورمیانه با انتقاد از فعالیت‌های موشکی و اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه آنها را بی‌ثبات کننده خواندند، اما تهران این انتقادها را رد می‌کند. وزیر خارجه ایران در جلسه پرسش و پاسخ نیز با نام بردن از آمریکا و اسرائیل تایید کرد که خطر جنگ در منطقه افزایش یافته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در سخنرانیش در بندر لنگه گفت جمهوری اسلامی خواستار روابط صمیمانه با همه کشورهای منطقه است.
روابط برادرانه و دوستانه با همه همسایگانمون داشته باشیم. متاسفانه برخی از همسایگان ما راه اشتباه را انتخاب کردند.
حسن روحانی همچنین بدون نام بردن از کشوری خاص گفت برخی کشورهای همسایه به گفته او به آمریکا و اسرائیل پناه بردند. شماری از کشورهای منطقه همواره ایران را متهم به دخالت در امور داخلی خود کرده و آمریکا و اتحادیه اروپا نیز اقدامات ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده خواندند، اما تهران این اتهام‌ها را رد کرده. علاوه بر حضور نظامی سیاسی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق، شماری از کشورها و نهادهای بین‌المللی جنگ یمن را جنگ نیابتی میان ایران و عربستان سعودی ارزیابی می‌کنند. یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در مراسم تشییع کشته شدگان حمله به اتوبوس سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان خواستار پاسخگویی دولت پاکستان و سازمان اطلاعاتی این کشور موسوم به ISI شد و تاکید کرد مسببان این حمله در کشور همسایه آموزش عملیات انتحاری دیده بودند. او افزود در گذشته نیز شاهد بودیم که مرزهای مشترک پاکستان با ایران دچار تهدید و خلأ امنیتی بوده و از این ناحیه تروریست‌ها به عنوان مأمن استفاده می‌کنند و دولت پاکستان باید پاسخگوی این موضوع باشد. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در هلسینکی ابتدا پرسیده این لحن تند مشاور رهبر جمهوری اسلامی خطاب به کشور همسایه را چگونه می‌توان در عرف دیپلماتیک تفسیر کرد؟ حسین علیزاده:
برگزیدن چنین لحن صریحی از سوی جمهوری اسلامی که این عوامل تروریستی دست پرورده پاکستان و سازمان امنیت اونها هستند قطعا موضوع جدیدی است. اما چرا این موضوع جدید رو اینک این مقام برجسته نظامی کشور آمده ابراز کرده؟ من پاسخ رو در سفر محمد بن سلمان به پاکستان میبینم. با صحبتی که وزیر خارجه پاکستان کرده و گفته که پاکستان بسیار مدیون هستش به عربستان سعودی که کمک‌های میلیاردی اش کرده در شرایط سخت اقتصادی، و با این توصیف گفته که پاکستان کشور دوم عربستان است. در این بستر وقتی که شما از نگاه آقای رحیم صفوی و مقامات جمهوری اسلامی نگاه میکنید، یعنی پاکستان به شدت به محوریت عربستان داره نزدیک میشود، و خب آقای محمد بن سلمان هم گفته بود که ما توپ رو تو زمین جمهوری اسلامی میاندازیم، این هم یه نمونه‌اش عملیات تروریستی زاهدان. بنابراین اینها در این بستر که میبینن پاکستان داره به عربستان سعودی نزدیک میشود، صراحت کلام رو اتخاذ کردن و از جمله مستقیما انگشت اشاره رو به طرف خود پاکستان گرفتن، نه سازمان‌های تروریستی مورد حمایت عربستان، نه خیر، بلکه سازمان تروریستی مورد حمایت خود ISI، سازمان امنیت پاکستان. و به این ترتیب اگر این مقدمه چینی من درست باشد، ما از این به بعد شاهد روند واگرایی تهران و پاکستان خواهیم بود، همچنان که در این سالهای اخیر شاهد روند واگرایی تهران با بسیاری از کشورهای عربی بودیم. اینک رابطه ایران با این کشور شرقی خودش و کشور سنی نشین و کشوری که تحت نفوذ عربستان هستش تیره خواهد شد، و بنابراین در کلیت هم اون حلقه پیرامونی ملتهب شدن روابط ایران با تک تک کشورهای همسایش در نظر من داره شکل کامل پیدا میکنه.
اگر این نکته که پاکستان تصمیم به گسترش روابطش با عربستان سعودی داره درست باشه، دلیل اون رو شما چی میدونید؟ آیا روند طبیعی روابط پاکستان و عربستان به این گونه است؟ یا میشه اینطور تفسیر کرد که یک نوع واکنش پاکستان هست به گرمتر شدن روابط ایران و هند؟
دلایل متعددی رو میشود بر شما. قطعا مسئله این که ایران به هند اینک نزدیکتر هستش تا به اسلام آباد یک دلیل محرزی تلقی می شود، اما بیش از این که این تنش در حال افزایش میان تهران پاکستان رو من در بستر نزدیکی تهران و دهلی ببینم، بیشتر من موضوع رو در بستر روابط پرتنش جهان اسلام، یعنی التهابی که بین شیعه و سنی رخ داده است میبینم. پاکستان یک کشور بزرگ سنی نشین است و شدیداً تحت تأثیر عربستان سعودی، در این حال کشوری فقیر که نیازمند کمک‌های عربستان هستش، همونطور که وزیر خارجه‌شون به صراحت اعلان کرده، و نشون به اون نشونی که در جنگ به رهبری عربستان علیه حوثی‌ها، در ائتلاف نظامی که عربستان سازمان داد و ریاست اون رو بر عهده گرفت و تا کنون هم ادامه دارد، پاکستان عضو شد. پاکستان یکی از کشورهای عضو این ائتلاف نظامی است و از اون بالاتر سرپرستی نظامی این عملیات جنگی رو یکی از مقامات و جنرال‌های ارشد پاکستان عهده داده شده. یعنی خود سعودی‌ها یک همچنین تجربه نظامی رو نداشتن، به یک مقام پاکستانی دادن، و حتی گفته می‌شود که پروازهای هواپیمای جنگنده ائتلاف بسیاریش توسط خلبان‌های پاکستانی انجام شده.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در هلسینکی. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه اعلام کرد 14 روز از بیخبری از پروین محمدی نائب رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری می‌گذرد. همزمان سندیکای کارگران نیشکر هفتپه از افزایش فشارها بر اسماعیل عبدی از نمایندگان کارگران این واحد و عضو این سندیکا برای نوشتن تکذیبیه درباره آنچه شکنجه خود در دور نخست بازداشتش نامیده بود تحت فشار وزارت اطلاعات قرار دارد. روز به بلهری گزارش می‌دهد.
دو هفته از انتقال پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از زندان کچویی کرج به زندان اوین در تهران می‌گذرد، اما به گفته این تشکل کارگری او تا روز یکشنبه نه تماس تلفنی با خانواده‌اش داشته و نه آنان توانستند با او ملاقات کنند. محمد علی جداری فروغی وکیل خانم محمدی درباره آخرین وضعیت موکلش می‌گوید:
مراجعه خواهر ایشون به زندان اوین گفته میشه که به زودی ظرف امروز فردا ملاقات و تلفن ایشون به صورت عادی در خواهد آمد، اما طبق اطلاعاتی که من تا این لحظه دارم هنوز هم تماسی نگرفته و من امیدوارم که ایشون در تماس باشن و هم ملاقاتشون برگزار بشه و هم امید این دارم که پرونده ایشون که الان به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اعتراض ما به قرار بازداشت موقت فرستاده شده به طور عادلانه مورد رسیدگی واقع بشه و حکم قرار بازداشت موقت فسخ بشه و بتوانیم که ایشون رو انشالله با تمهیداتی با وثیقه و یا کفالت و امثال هم از زندان آزاد کنیم.
پروین محمدی همراه با جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 9 بهمن در پردیس کرج بازداشت شدند. آقای عظیم‌زاده برای اجرای حکم 6 سال زندانش به زندان اوین انتقال یافت و خانم محمدی پس از چند روز با قرار بازداشت 1 ماهه به زندان اوین منتقل شد. آقای جدایی فروغی که وکالت جعفر عظیم‌زاده را نیز بر عهده دارد درباره آخرین وضعیت موکلش اشاره می‌کند که او قبل از اعتصاب 63 روزه‌اش در سال 95 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه این نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شد و می‌افزاید پرونده دیگری هم به همین اتهامات در دادسرای ساوه برای آقای عظیم‌زاده تشکیل شده بود.
آقای شاپور احسانی داد هم مشترکاً در پرونده بود و ایشون هم موکل من بود. در نتیجه هر کدام از اینها به 11 سال حبس محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، که خوشبختانه وقتی ما اعتراض کردیم و پرونده رو به شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان مرکزی عراق ارجاع کردند، در اون دادگاه با رسیدگی دقیق قضات آن شعبه از کلیه اتهامات این موکلین من تبرئه شدند و اقدامات آنها فعالیت صنفی و تلاش در جهت بهبود وضعیت کارگران و دفاع از حقوق کارگران تشخیص داده شد. بنابراین پس از اینکه اخیراً آقای جعفر عظیم‌زاده مجدد بازداشت شد، قرار بر این گذاشتیم که در فرصت مناسب با توجه به این که ایشون در یک دادگاه تبرئه شده، در دادگاه دیگه به 6 سال محکوم شده به همون اتهامی که مشابه هست و مشخصه، بنابراین این از موارد اعاده دادرسی است و ما در دیوان عالی کشور ظرف مدت مناسب آینده اقدام خواهیم کرد و تا رسیدگی بشه و مجدد برایشون دادرسی و جلسات دادگاه تشکیل بشه.
در همین حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خبر داد که وزارت اطلاعات بر اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران این واحد و عضو این سندیکا فشار وارد می کند تا مطالب خود در مورد شکنجهش در بازداشتگاه آن وزارتخانه در اهواز را تکذیب کند. این فعال کارگری در جریان اعتصاب و تجمعهای کارگران نیشکر هفت تپه همراه با 17 کارگر دیگر و همچنین سپیده قلیان فعال مدنی در آخرین روزهای آبان ماه بازداشت شدند. در این میان 17 کارگر در کمتر از یک هفته آزاد شدند، ولی آقای بخشی پس از 25 روز و خانم قلیان پس از 1 ماه آزاد شدند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از آزادی از شکنجه خود هنگام دستگیری و همچنین در زمان بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز سخن گفتند. در این ارتباط آقای بخشی از وزارت اطلاعات نیز شکایت کرد. با این همه مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن شکایت کرده است، سخنان این دو را رد کردند. پس از آن هم اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در روز 30 دی ماه بازداشت شدند. اتهامات آنان امنیتی اعلام شده است. در سالیان اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی در ایران تشدید شده است. این برخوردها انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جهان را به همراه داشته است.
روز به بلحری گزارش میداد. با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 17:15 به وقت تهران هستیم. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر و رادیو فردا تا این لحظه همراه بودید.